عرض میکنم از سپر اکتون بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 16 ماه عقرب سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 6 نوامبر سال 2016 میلادی. در سطر گزارش های خبری ما، مقامات ولایت کندوز می گویند هیئت نظامی از کابل برای بررسی کشته شدن غیر نظامیان در کندوز امروز تحقیقش را آغاز می کند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط های یک کارمند استرالیایی مؤسسه اکبر سوی دو مرد مسلح ناشناس اختطاف شده است. مقامات در پکتیکا می گویند بیش از 100 تن از شورشیان در این ولایت کشته شدند و پلیس در کوزوو و البانیا گفته آنها بیش از 10 مزنون با حملات تروریستی را بازداشت کردند. مشروع خبرها. یک کارمند استرالیایی مؤسسه اکبر سوی دو مرد مسلح ناشناس اختطاف شده است. یک مقام امنیتی که میخواهد نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت این کارمند که یک زن استرالیایی است دیروز از سرک 8 قلعه فتولا ربوده شد و پلیس برای شناسایی ربایندگان و روشن شدن قضیه تلاش دارد. از سوی دیگر یک منبع مؤسسه اکبر به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت کارمند اختطاف شده آنها در بخش بلند بردن ظرفیت های مؤسسات غیر دولتی کار میکرد. پلیس کابل از رای جزئیات در مورد این رویداد خودداری کرده است. حدود 6 ماه پیش از این منطقه کابل مردان مسلح جودیت دسوزا کارمند هندی مؤسسه آقا خان را اختطاف کردند که پس از 4 ماه وی در نتیجه تلاش پلیس رها شد. مقامات پکتیکا میگویند در نتیجه یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در چند منطقه این ولایت مخالفین مسلح حکومت تلفات سنگینی را متحمل شدند. عبدالرؤوف مسعود عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت پکتیکا دیروز در یک نشست خبری گفت در عملیاتی که در ولسوالی های تروه و ارممه و وازیخا بر راه انداخته شده بود حدود 100 شورشی کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. آقای مسعود افزود این عملیات خیلی خوب هماهنگ شده بود.
دوی ډېر وسایل تی منځ ته تللي دي او د دوی بعضې اسلحې زموږ ملګرو ته په لاس ورغلي دي.
تعداد زیاد وسایط آنها از بین برده شده و مقدار سلاح و مهماتشان به دست نیروهای امنیتی افغان افتادند. آنها چنان ضربه خوردند که انشاءالله در گوشه و کنار پکتیکا هم سر بلند کردن نمی توانند. عامر امنیت قماندانی امنیه پکتیکا افزود در این عملیات 2 سرباز افغان کشته و 6 تن دیگر هم زخم برداشتند. تیم تحقیق کننده در مورد حمله هوایی بر منطقه بوسکندهاری کندوز امروز کارش را آغاز می کند. محمود دانش سخنگوی والی کندوز شام دیروز بر رادیو آزادی گفت انتظار می رود این تیم در مورد عاملان رویداد تحقیق کند و با آنان که مقصر شناخته می شوند از مجراهای قانونی برخورد کند. جنرال هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع افغانستان ریاست تیم اعزامی کابل به کندوز را به عهده دارد. 4 شب پیش در نتیجه یک حمله هوایی که به حمایت از نیروهای افغان در منطقه بوسکندهاری کندوز صورت گرفت 31 غیر نظامی، 3 سرباز افغان و 26 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. این هم تحولات منطقه و جهان. پلیس در کوزوو و البانیا میگوید آنها بیش از 10 مزنون به حملات تروریستی را بازداشت کردند. پلیس کوزوو دیروز گفت آنها 7 مزنون را از مناطق مختلف این کشور به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی و اقدامات بر ضد قوانین و امنیت کوزوو دستگیر کردند. باقی کلانی سخنگوی پلیس کوزوو دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت کشورش آرام و باثبات است. از سوی هم پلیس در البانیا کشور همسایه کوزوو 4 تن را به اتهام جلب و جذب جنگجویان تازه نفس به گروه داعش و جمع‌آوری پول به گروه‌های شورشی در سوریه دستگیر کرده است. در خبرنامه پلیس البانیا گفته شده این عملیات روز پنجشنبه راه اندازی شد که در آن نیروهای امنیتی کوزوو و مقدونیه نیز شرکت داشتند. ایتالیا میگوید بیش از 2200 پناهجو را که تلاش داشتند خود را به اروپا برسانند از آب‌های بحیره مدیترانه نجات داده است. محافظان ساحلی ایتالیا گفتند این مهاجرین را دیروز در نتیجه 16 عملیات نجات از 16 کشتی خرد و بزرگ نجات دادند. در میان این گروه بزرگ 810 تن نیز به دست آمده است. وسایط بحری و چندین کشتی اسپانیا هم در عملیات شرکت داشتند. سازمان بین المللی مهاجرین در این هفته گفت از آغاز امسال تا اکنون 4220 پناهجو در آبهای بحیره مدیترانه غرق شدند که در مقایسه با هلاکت 3777 تن در سال 2015 میلادی یک رقم بالاست. و هر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا مبارزات انتخاباتیشان را شدت بخشیدند. هیلری کلینتون و دونالد ترامپ تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تنها دو روز فرصت دارند و تلاش میکنند تا در ایالت‌هایی که رأیشان سرنوشت سازند حمایت بیشتر مردم را جلب کنند. دونالد ترامپ با شدت مبارزات انتخاباتیش دیروز در جمع طرفدارانش در ایالت کارولینای شمالی توقف کرد و پس از آن راهی ایالت‌های مینوسیتا و میشیگان می شود. هیلری کلینتون هم دیروز در ایالت فلوریدا سرگرم کمپاین انتخاباتیش بود. هرچند در جریان سخنرانی خانم کلینتون باران می بارید، اما وی در سخنرانیش از مردم خواست تا با او رأی بدهند. بر اساس نظرسنجی که سوی یک اداره آمریکایی بر راه انداخته شده، در حال حاضر هیلری کلینتون 46% و دونالد ترامپ 44% آرای همه‌پرسی را از آن خود کردند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه‌شنبه 8 نوامبر برگزار می شود. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و صبح بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. و فیض آباد که سردترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 4، آسمان آفتابی.
باز هم خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم. در مجله خبری حاضر از رادیو آزادی با شما خواهم بود. این هم فهرست داشته های این مجله. هیئت نظامی از کابل برای بررسی کشته شدن غیر نظامیان در کندوز امروز تحقیقش را آغاز می کند. مشران و جرگه افغانستان به زودی درباره موانع جاده ها در کابل بحث خواهد کرد، اما مردم همواره از این ناحیه شکایت داشتند.
همین سرکی که از طرف ریاست جمهوری تیر شده چهارراهی آریانا دیوار استنادی مانده، پس همین سبب میشه که ازدحام شهر زیاد میشه.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از حکومت میخواهد تا برای امنیت خبرنگاران تدابیر جدی را روی دست گیرد. در منطقه و جهان، عملیات نظامی نیروهای عراقی بر ضد گروه تندرو داعش به سرعت ادامه دارد. در ادامه همین مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. کاروبار اکثر کسبکاران این روزها رنگ و رونق زیاد ندارد.
دوره کارزای گفتم هستم که هر روز ما کار داشتیم. حالا یعنی یک هفته کار کنیم، یک هفته دیگه بیکار است.
این در رنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. مقامات ولایت کندوز میگویند هیئت نظامی کابل برای بررسی کشته شدن غیر نظامیان در این ولایت امروز تحقیقش را آغاز میکند. این هیئت دیروز وارد کندوز شد و کارهای ابتداییش را در این زمینه آغاز کرده. ریاست این هیئت را هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع افغانستان به عهده دارد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت که از سوی حکومت افغانستان برای بررسی تلفات ملکی در قندوز موظف شده، دیروز وارد این ولایت شد و کار خود را آغاز کرد. هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع افغانستان ریاست این هیئت را به عهده داشته و در ترکیب آن مولوی جوره مشاور امور دینی ریاست جمهوری افغانستان و چند جنرال وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان شاملند. سخنگوی والی قندوز میگوید هیئت در روز اول کار خود با خانواده ها و وابستگان قربانیان حادثه دیدار کرده، کمک های حکومت افغانستان را به آنها رساند. اما به گفته محمود دانش، این هیئت کار اساسیشان را امروز یک شنبه آغاز میکند. او گفت
تحقیق آغاز میکنند، رسیدگی به تمام جوانب قضیه هست که چگونه همبتنای مظلوم ما به شهادت رسیده. موضوع دیگه، آیا واقعا در عملیات تلفات برای مردم ملکی وارد شده، واقعا تخطی چگونه هست، بحث دیگر است. این جوانب قضایا را انشاءالله سر از فردا به بررسی میگیرند.
سخنگوی والی قندوز اضافه کرد که این هیئت وضعیت امنیتی قندوز را نیز بررسی میکنند. این در حالی است که قماندانی نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفته که تحقیقات ابتدایی آنها نشان میدهند که در نتیجه حملات هوایی به حمایت از نیروهای افغان در این هفته در ولایت قندوز تلفات ملکی به دنبال داشته است. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، در یک اعلامیه در ارتباط با کشته شدن غیر نظامیان در قندوز ابراز تأسف کرده گفت: من صرف نظر از وضعیت در آنجا به خاطر از بین رفتن بیگناهان عمیقا ابراز تأسف می کنم. او گفت از بین رفتن بیگناهان یک تراژدی بوده و آنها با خانواده های قربانیان همدردی می کنند. اما سوال در اینجاست که آیا ابراز تأسف کارساز است و می تواند درد مردم را تسکین بخشد؟ محمود دانش، سخنگوی والی قندوز، شام دیروز در ادامه صحبت با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال از گفته های هلال الدین هلال رئیس هیئت در یک کنفرانس خبری که او هم حضور داشت نقل قول کرده گفت:
آقای هلال بسیار چیزی که واضح گفت بر رسانه ها، هیچ چیزی را نمیتواند تأسف درمان بکنه بدون شک، ولی برای هموطن خود از دست میده، حداقل کار دیگه نتونیم برشون پیام تسلیت میتیم، خود در غم اونها شریک میدانیم.
آقای دانش از قول جنرال هلال افزود که رسیدگی به قربانیان این حادثه، بررسی عاملان حادثه و پیگرد قانونی آنانی که مقصر هستند وظیفه این کمیسیون در چند روز آینده است. چهار شب پیش در نتیجه حمله هوایی به حمایت از نیروهای افغان در منطقه بوز قندهاری ولایت قندوز، 31 غیر نظامی، 3 عسکر افغان و 26 جنگجوی طالب کشته شدند.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان میگوید مسئله مسدود شدن برخی مناطق کابل توسط دیوارهای سمنتی و سیم خاردار به زودی در جلسه عمومی سنا مطرح خواهد شد. نجیبه حسینی، نایب منشی مشران و جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت بسته شدن جاده ها از سوی برخی مقام های حکومتی و سفارتخانه ها برای مردم مشکل زیاد را به میان آورده. باشنده های کابل هم از این ناحیه شکایت دارند، اما وزارت داخله میگوید برای برداشتن موانع برنامه هایی را روی دست دارد. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت اداری مشان و جرگه افغانستان برای مردم کابل اطمینان می‌دهد که به زودی به خاطر حل مشکلات مردم به خاطر مسدود بودن جاده‌ها توسط دیوارهای سیمنتی در جلسه عمومی این جرگه بحث خواهد شد. نجیب حسینی، نایب منشی مشان و جرگه، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ایجاد موانع توسط دیوارهای سیمنتی و سیم خاردار برای مردم این شهر مشکلات زیادی را به بار آورده است. خانم حسینی همچنان گفت وزارت داخله چندین مرتبه گفته است که این مشکلات را حل می‌کند، اما تا کنون در این عرصه موفق نگردیده است.
مشکل اساسی اما دیوارهای سیمنتی است که سفارتخانه ها است، مقامات است، ادارات دولتی و غیر دولتی است، و این باعث ازی شده که مشکلات برای شهریان کابل به وجود بیاره. این وزارت داخله ای بار اول نیست که این کار کرده، اما چندین بار اقدام کرده، متاسفانه موفق نشده. ما انشاءالله این وعده را برای مردم میتیم که این موضوع را ما در مجلس مطرح میسازیم تا اینکه یک راه حل اساسی برای این پیدا شود.
از سوی هم باشنده های کابل نیز از مسدود بودن برخی از جاده های این شهر توسط دیوارهای سیمنتی و سیم خاردار شکایت کرده، از حکومت میخواهند تا به خاطر حل این مشکل اقدام جدی نماید.
شهر کابل بخصوصا بسیار ترافیکی مشکل ساز شده، حتی کسی که مریض باشه در شفاخانه به سر وقت رسیده نمیتونه، کسی وظیفه داره به وظیفه خسر وقت رفته نمیتونه،
از این خاطر زیاد شده که تمام جای فرض کنین همین سرک که از طرف ریاست جمهوری تیر شده چهارراهی آریانا دیوار استنادی مونده، پس همین سبب میشه که ازدحام شهر زیاد میشه، مردم گشت و گذار صحیح نمیتونه.
در همین حال مقامات وزارت داخله میگویند این وزارت در هماهنگی با دیگر ارگانهای مربوطه برنامه ای را روی دست گرفته و ساحات را شناسایی کرده است تا موانع را از آن ساحات بردارد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با استثنای ساحات دیپلماتیک این برنامه در تمام ساحات این شهر عملی میگردد.
وزارت داخله یک برنامه روی دست دارد که بر اساس از میتونه با تطبیقش و ساحاتی که مزدحم است و رخت آمد بیشتر است موانع‌ها و این سنگ‌ها را برداریم. به استثنای ساحات دیپلماتیک روی یک پلان و این پاکسازی کار کردیم، انشاءالله که این را تطبیق بکنیم بیشترین ساحات پاکسازی بشه. صحبت صورت گرفته و همین شناسایی صورت گرفته که کدام ساحه و در کجا این موانع‌ها برداشته شود که انشاءالله به زودی عملی بشه.
با گفته باشنده های کابل، مسدود شدن سرک‌ها به اقتصاد مردم نیز ضربه وارد کرده. بسیاری از دکانداران که در این ساحات دکانداری می‌کنند از صبح تا شب بیکار نشسته و حتی کرای دکانشان را هم پیدا کردن نمی‌توانند.
سرخط خبرها، یک کارمند استرالیایی مؤسسه یکبر از سوی دو مرد مسلح ناشناس اختطاف شده است. یک مقام امنیتی که میخواهد نامش گرفته نشود با رادیو آزادی گفت این کارمند که یک زن استرالیایی است دیروز از سرک اشتم قلعه فتولار ربوده شد. مقامات پکتیکا میگویند در نتیجه یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در چند منطقه این ولایت مخالفین مسئله حکومت تلفات سنگینی را متحمل شدند. عبدالرؤوف مسعود آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پکتیکا با درک نشست خبری به خبرنگاران گفت در عملیاتی که در ولسوالی های تروه و ارممه و وازیخا بر راه انداخته شده بود حدود 100 شورشی کشته و 31 تن دیگرشان زخمی شدند. تیم تحقیق کننده در مورد حمله هوایی بر منطقه بوزکندهاری کندوز امروز کارش را آغاز می کند. محمود دانش سخنگوی والی کندوز به رادیو آزادی گفت انتظار می رود این تیم در مورد عاملان رویداد تحقیق کند و با آنان که مقصر شناخته می شوند از مجراهای قانونی برخورد کند. پلیس در کوزوو و البانیا می گوید آنها بیش از 10 مصدوم به حملات تروریستی را بازداشت کردند. مقام های ایتالیایی میگویند بیش از 2200 پناهجو را که تلاش داشتند خود را به اروپا برسانند از آب‌های بحیره مدیترانه نجات دادند. محافظین ساحلی ایتالیا گفتند این مهاجرین را دیروز در نتیجه 16 عملیات نجات از 16 کشتی خرد و بزرگ نجات دادند. و هر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا مبارزات انتخاباتیشان را شدت بخشیدند. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تنها 2 روز فرصت دارند و تلاش میکنند تا در ایالت هایی که رئیسشان سرنوشت سازند حمایت بیشتر مردم را جلب کنند. این بود سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. 7:48 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین در شماره اخیرش در مورد کشته شدن یک عضو ارشد شبکه القاعده در افغانستان نوشته است. گاردین می نویسد فاروق القحطانی کسی که از مدت طولانی با اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده رابطه بسیار نزدیک داشت در یک حمله هوایی آمریکا در ماه اکتبر در افغانستان کشته شد. روزنامه در ادامه می گوید این رهبر القاعده برای جنوب شرق افغانستان در یک حمله هوایی از سوی اردوی آمریکا در حال کشته شد که این شبکه در پی ایجاد پناهگاه‌های امن در افغانستان است. گاردین به نقل از پیتر کاک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نوشته است که حمله هوایی که در آن فاروق القحطانی کشته شده در 23 اکتبر در ولایت کنر راه اندازی شد. به گفته پیتر کاک این حمله موفق نمونه دیگر از عملیات آمریکا برای سرکوبی شبکه‌های تروریستی بین المللی و هدف قرار دادن رهبران آنها است که در پی راه اندازی عملات بالای آمریکا منافع آمریکا و متحدان ما در خارج از کشورند. گاردین به نقل سخنگوی پنتاگون نوشته است که بلال العتیبی یک عضو دیگر القاعده نیز در یک حمله جداگانه در کنر هدف قرار داده شده، اما نتایج این حمله هنوز روشن نیست. مقام های آمریکایی گفتند حمله هوایی اخیر در کنر یکی از مهمترین عملات تا چندین سال گذشته بالای شبکه القاعده بود. به نوشته روزنامه گاردین، فاروق القعتونی از 4 سال به این سو در تعقیب وزارت دفاع آمریکا قرار داشت و این عضو برجسته القاعده از یک مدت طولانی تا سال 2011 میلادی پیش از کشته شدن اسامه بن لادن با او در تماس نزدیک بود. گاردین در ادامه نوشته که القعتونی از سال 2009 میلادی دوباره در افغانستان به فعالیت آغاز کرد و از نیمه 2010 میلادی رهبری این شبکه را در افغانستان به پیش می برد، در حالی که معاون او بلال العتیبی به عنوان فرد دوم یا سوم القاعده در افغانستان شناخته می شد. روزنامه باستن گلوب در شماره اخیرش مطلب را در مورد مهاجرین افغان نوشته است. به نوشته این روزنامه، یگانه کشوری که در حال حاضر بیشترین مهاجر افغان را نسبت به دیگر کشورها در اروپا و جنوب آسیا میپذیرد خود افغانستان است. باستن گلوب نوشته است تا پایان سال جاری سوی انتظار می‌رود 1.5 میلیون مهاجر افغان به افغانستان بازگشت کنند. به گفته این روزنامه، بسیاری از این مهاجرین ممکن به گونه زور به افغانستان منتقل شوند. باستن گلوب در ادامه نوشته که برخی از مهاجرین افغان از اروپا باز می‌گردند، جایی که اخیراً قراردادی را برای بازگشت مهاجرین با حکومت افغانستان امضا کرد. روزنامه می‌گوید از جمع ده‌ها هزار مهاجر افغان که اخیراً به اروپا پناه بردند، هزارها تنشان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
ساعت 7:51 دقیقه شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozadiradio.com مشنوید. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از حکومت میخواهد تا برای امنیت خبرنگاران تدابیر جدی را روی دست گیرد. نجیب شریفی مسئول این کمیته در صحبت با رادیو آزادی از عدم مسئولیت خبرنگاران ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر به این مشکل توجه نشود آزادی بیان در افغانستان صدمه می‌بیند. این نگرانی ها در حال مطرح می‌شوند که نعمت‌الله ظهیر یکی از خبرنگاران افغان روز جمعه در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در حومه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. آرزو غیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران وابسته به جناح‌های درگیر جنگ نبوده و باید مورد حمله قرار نگیرند. نجیب شریفی مسئول این کمیته از عدم مسئولیت خبرنگاران ابراز نگرانی کرده گفت که امنیت خبرنگاران افغانستان بیش از پیش به مخاطره افتاده است. وی از حکومت خواست تا در خصوص امنیت خبرنگاران در این کشور تدابیر جدی را روی دست گیرد.
ما خیلی نگران هستیم و هم امیدوار هستیم که تمام دستاندرکارها در این قسمت تدابیر جدی بگیره، به دلیل که خیلی زو همه آزادی بیان و آزادی رسانه ها که کلانترین دستاورد افغانستان در طول 15 سال گذشته از بین خواهد رفت.
آقای شریفی همچنان گفت که مسئولان رسانه ها نیز مکلفند تا در صورت فرستادن خبرنگارانشان به ساحات ناامن آنان را آموزش های امنیتی داده و برای آنان وسایل حفاظتی تهیه کنند. این نگرانی ها پس از آن صورت می گیرد که نعمت‌الله ظهیر یکی از خبرنگاران افغان صبح روز جمعه در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در انفجار ماین کنار جاده کشته شد. در این حال زین الله استانکزی رئیس اتحادیه ژورنالیستان هلمند به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در این ولایت با تهدیدات گوناگون مواجه‌اند.
وضعیت خبرنگاران در هلمند خوب نیست. در مجموع با مشکلات گوناگون مواجه‌اند. خانواده‌هایشان تحت فشارند. در 8 سال گذشته پنجمین خبرنگار است که ما از دست می‌دهیم و یا هم زخمی می‌شوند.
تنها ولایت هلمند نیست که خبرنگاران در آنجا با مشکلات و خطرات جدی روبرو هستند، بلکه در سایر ولایت نیز با تهدیدات و چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. چند قبل یعقوب شرافت خبرنگار رادیو تلویزیونی ملی در ولایت زابل نیز از سوی افراد مسلح ناشناس در قلات مرکز این ولایت به قتل رسید. این در حالی است که کمیته مسئولیت خبرنگاران سال جاری میلادی را مرگبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان عنوان کرده گفت که از آغاز سال تا کنون 12 خبرنگار در این کشور کشته شده اند. اما نجیب دانش معاون سخنگو سخنگوی وزارت داخله افغانستان از تلاش ها برای تامین امنیت خبرنگاران سخن میزند و میگوید که به تازگی دفاتر هماهنگی برای مسئولیت و حل مشکلات خبرنگاران در مرکز و ولایات ایجاد شده است. در کنار بی‌توجهی حکومت به خبرنگاران، طالبان مسلح نیز در بیشتر موارد به خشونت علیه خبرنگاران متهم شده اند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که در برخی موارد واقعات تصادفی در خصوص خبرنگاران به وجود می آید، اما وی افزود که آنان هرگز خبرنگاران را عمدن مورد حمله قرار نداده اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
عملیات نظامی نیروهای عراقی بر ضد گروه تندرو داعش با سرعت ادامه دارد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق دیروز از خط مقدم جبهه در شهر موصل دیدن کرد و وعده داد که اردوی عراق به زودی این شهر را از دست جنگجویان داعش پس خواهد گرفت. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
حیدر عبادی صدر اعظم عراق در انگام دیدار از خط اول جبهه جنگ در شهر موصل گفت و زودی مردم موصل از دست گروه داعش آزاد می شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از حیدر عبادی صدر اعظم عراق می نویسد پیشرفت در عملیاتی که بر ضد جنگجویان گروه داعش راه اندازی شده از انتظار بیشتر بوده و اردوی عراق در آینده نزدیک این شهر را به طور کامل تصرف می کند. صدر اعظم عراق در دیدار با قماندانان بلند رتبه نظامی در خط اول جبهه جنگ شهر موصل گفت از همه نیروهای نظامی قهرمان ستایش میکنم که در این لحظه در شهر موصل و سایر مناطق در نبردند. انشالله به زودی به تمام عراقی ها مژده آزادی شهر موصل را میدهم. آشکار است که تروریسم عقب زده شده و در حال ناامیدی است. خبرگزاری رویترز میگوید هرچند حیدر عبادی از پیشرفت قوای مسلح کشور راضی است، اما نیروهای نظامی عراق در جنگ موصل به تهدیدهای ناشی از بمبگذاری‌ها، فرش ماین کنار سرک و هدف قرار گرفتن نشانزنهای جنگجویان داعش روبروند. یک جنرال اردوی عراق گفت نیروهای نظامی این کشور کنترل شهر حمام اللیل را به دست گرفته، از جایی که پیش از تصرف این شهر از سوی داعش 2 میلیون نفر در آن زندگی میکرد. اردوی عراق همچنان در این عملیات از استقامت شمال در 4 کیلومتری نزدیک به میدان هوایی شهر موصل پیشرفت کرده است. گزارش ها از پیشروی نیروهای نظامی عراق در عملیات بر ضد گروه داعش در شهر موصل در حال خبر میدهند که رهبر گروه داعش در یک نوار صوتی منسوب به او از جنگجویان خود میخواهد که جبهه را رها نکرده عقب نشینی نکنند. نیروهای امنیتی عراق با تصرف شهر حمام اللیل در مجموع 7 شهرک را باز پس گرفتند، اما باز هم زندگی مردم به خاطر به خطر مواجه است که با هر پیشرفت اردوی عراق جنگجویان گروه داعش از مردمان ملکی به حیث سپر استفاده می کنند و آنها را هدف قرار می دهند.
رنگ‌های
زندگی.
بیادر می شود نامتان بگیریم؟
نام احمد علی است، یکی از تانکرسازای نوآباد.
این تانکر ها ذخیره او که میگن از همین چیزا جور میکنیم؟
بله، آن تانکر ها او بارد ذخیره تیل چودان دارد.
چقدر وقت میشه از زمین تجربه کاری تان؟
از ما دیگه حدودان 14 سال میشن.
ساختن این چیزای کلان کلان خواهی اگذرگ جنجال زیادتر از فکر کنم منی برش ها آنا دیزاین دادن از این امیر میشه کم اکم معلومات بتین
دستگاه است آین نوارد میکنه بازو خودش به حساب آین جور تانکر به دستگاه نمیشه دیگه چیز
او دستگاه شما خودتان اینجا دارین یا جای دیگر روان میکنه
از ایران میاره اینجا باز مردم ها میخره سوش کارم
حال شما دارین از او چیزا؟
از او داره ما
غیر تانکر ها گفتین یکان چیز دیگه هم جور میکنین؟
از فلز با برچی باشه دیگه کتاره دروازه انگار چیزا باشه جور.
روزانه چقدر میتونین که به فرمایش مشتری ها برسین؟
فرمایش ها دیگه فعلا که چیز نیست، کاروبار گم شده از وی کمی دکتر سایواش شده کاروبار بیخی گم است. دوره کرزه گفتم میتونستم که هر روز ما کار داشتیم. حالا یعنی دیگه هفته کار کنم، یک هفته دیگه به کار است.
آینه ای گپا از کجا میگیرین؟
آینه دیگه تجارا میارم، معلوم نیست که از روسیه میره از کجا. باز ما از این منطقه کوتسنی میخوام.
آینه شما مطمئنم زخامتش و کوالتی و متوانش شاید زیادتر باشه.
یک ملی شروع است تا هر ملی بخواید.
چرا می تانکرای او خواهو همیشه زنگ می زن و آن یک چند وقت خراب می شنی؟ یا آنا مقاومت زیادتر است؟
یا اگه آینی دبلتر مردم استفاده کنه خوبتر است دیگه. بسیار کم رقم پیدا می شه دیگه، زیادتر ما جور می کنه مردم نه نه.
از کدام رقم شما زیادتر کار می گیرین آن؟
یک و نیم میلی، دو میلی هم.
اما بهتر است؟
هم بهتر است.
بعض جنس های دیگه هم کادم می خرم میگه که یک سال یا شش ماه اینقدر گارانتی داره. این تانکرای او شما چقدر گارانتی داره؟
از ما هم دیگه حدودا 6 سال 7 سال گارانتی داره.
باز در زمستان که هوا سرد میشه، هوا یخ میزنه، کدام کمال داره که بتونه مانی هم گپ شوه؟
برا پش میشه 60 از او استفاده کنن یخ نمیزنه.
اما اطراف ذخیره رو باید بپوشن.
در بر از گام رسید که پش میشه در برش پیش کنه شمال تر نمه.
یعنی یخ نمیزنه باز هوا؟
یخ نمیزنه.
شما تو تنها کار میکنین یا شریکا هم اینجا دارین؟
اینجا شریک هم دارم دیگه، شاگرد هست 3 4 نفر. تنهایی نمیشه کار ثقیل است.
خوش باشیم.
تشکر.
تشکر از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و تشکر